بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 400، صفحه 11 هم. و الفاضل الشارع جعل قوله فیکون الاستعداد و انما یستفاد و مع حصول الاکتساب جوابا لشرط و بیانا لفساد القسم الثانی من القسمین الاولین. بحثمون در این بود که معترضی می گفت شاید مقارنت معقولن به معقولن در جایی که صورت عقلیه در ذهنی حاصل شود حاصل باشد، ولی اونجایی که صورت عقلیه در خارج می خواهد برای کسی حاصل شود، این مقارنت حاصل نباشد. زیرا که اون وقتی که این صورت با صورت دیگر مقارنت پیدا می کند هیچ مانعی در کار نیست، ولی اون وقتی که این صورت با یه موجود خارجی مقارنت پیدا می کند احتمال مانع هست. بنابراین نمی توانید از وجود مقارنت یا امکان مقارنت در اونجایی که این صورت در ذهن باشد اثبات کنید وجود یا امکان مقارنت رو، در حالی که این صورت در خارج بیاید. به تعبیر دیگر اگر این صورت در حال قیام به ذهن امکان مقارنت براش هست، نمیتونید نتیجه بگیرید که این صورت در حال قیام به ذات هم امکان مقارنت براش هست. این اعتراض معترض. جوابی که ما شروع کرده بودیم این بود که ببینیم استعداد مقارنت مال اون ماهیت صورتی است که به ذهن میاد یا مال امر دیگری است. استعداد را هم از کردن مطرح میکنیم چون بحث ما در امکان مقارنت است و برای ما کافی است که استعداد مقارنت رو اثبات کنیم تا امکان مقارنت که مطلوب ماست به دست بیاد. ما به حصول مقارنت احتیاجی نداریم، به امکان مقارنت احتیاج داریم و امکان مقارنت همون استعداد مقارنته. بنابراین ما استعداد مقارنت رو مورد بحث قرار میدیم. گفتیم این استعداد مقارنت یا لازم ماهیت است یا لازم ماهیت نیست، بلکه متوقف بر ارتسام. اگر لازم ماهیت بود جواب اشکال رو دادیم، تمام شد. اگر متوقف بر ارتسام بود این بحث رو مطرح کردیم که آیا این استعداد همراه با ارتسام میاد. ارتسام یعنی مقارنت، اینو دیروز گفتیم که ارتسام یعنی مقارنت. آیا این استعداد مقارنت همراه ارتسام یعنی همراه مقارنت میاد یا بعد از مقارنت میاد یا قبل از مقارنت یعنی قبل از ارتسام باید حاصل باشید؟ این سه صورت و سه قسم فرض شدن. ما قسم اول رو ترک کردیم و ابطال کردیم و گفتیم بعدن هم قسم دوم رو ابطال میکنیم و قهرن قسم سوم متعین میشه. وقتی دو قسم باطل شدن قسم سوم متعین میشه. در توضیح عبارت مصنف که مشتمل بر دو تا فیکون بود، ما فیکون اول رو عطف گرفتیم، فیکون دوم رو جواب شرط گرفتیم و به این ترتیب شرطی رو که مشتمل بر دو جز بود با یک جواب جواب دادیم. چون میدونید که شرط گاهی واحده و جواب برای همون شرط واحد میاد، گاهی شرط متعدده. مثلا گاهی میگه اگر بیایی اکرامت میکنم، گاهی میگه اگر بیایی و با خودت فرزندت رو بیاوری اکرامت میکنم. اینجا شرط میشه دوتا، جواب یکیه ولی شرط دوتا. ما نحنیفی هم از همین قبیله. میگه اگر کسب کند مقارنت رو، استعداد اگر کسب کند صورت رو و ارتسام حاصل شود، اگر استعداد، اگر استعداد مشروط به سلام علیکم ارتسام باشد، این یه شرط، و همراه ارتسام هم حاصل شود، این دو شرط، فیکونو این محضور، یعنی این محضور لازمیه که دو تا شرط بکرد پرسر شباب آورد. این توضیح بود که ما برای عبارات مصنف کردیم و فکر کردیم این توضیحمون مشکل حل میکنه. اما فخر رازی خب بالاخره همین تقسیمات ما تو ذهنش بوده، میخواسته این تقسیمات رو از عبارات مصنف استخراج کنه، چون عبارات مصنف رو بد جور ترکیب کرده نتونسته اقسام رو استخراج کنه، لذا در تفسیر عبارات مصنف متحیر مونده و شروع کرده به ذکر احتمالاتی و بر همه اون احتمالات هم اشکال کرده، بالاخره آخر سر نتونسته عبارت ابن سینا تفسیر کنه، چون احتمالات که به قول خودش باطل بودن و چیز دیگری هم برای تفسیر کلام ابن سینا نداشته، ناچار کلام ابن سینا رو غیر مفسرن ترک کرده، یعنی بدون تفسیر رها کرده بسته و تفسیرهایی هم که آورده ایش کنیم به دست خودم بود. فخر مدعی شده که اون فیکون اول جواب شرطه، بعد فکر کرده که از اول جمله شرطیه تا انتهای این جواب که فیکون اوله، فیکون لسه تا آخره، فکر کرده ابن سینا با تمام این عبارت میخواد قسم دوم رو، قسم دوم از تقسیم اول رو باطل کنه بدون لحاظ سه قسمی که در درون این قسم دوم هست، چون یادشون از ما با یک تقسیم دو تا قسم درست کردیم که اینطور گفت استعداد یا لازم ماهیت هست یا لازم ماهیت نیست، لازم ماهیت هست میشه قسم اول، لازم ماهیت نیست بلکه متوقف بر ارتسامه میشه قسم دوم. ما قسم دوم به سه قسم تقسیم میکنیم، بعد میگیم که ابن سینا این دو قسمش رو باطل میکنه یا قسمش حق، اما فخر رازی میخواد اصلا قسم دوم رو یه سره باطل کنه، قبل از اینکه به اقسام ثلاثه قسم دوم برسه میخواد بیان کنه که قسم دوم باطله، وقت میمونه چون قسم سوم از قسم دوم حقه، اگر کل قسم دوم رو باطل کنه تو اون قسم سومش در میمونه و نمیتونه اونو درست کنه، چون ابن سینا در قسم سوم از قسم دوم حکم به صحت میکنه، در حالی که فخر با این بیانی که میکنه قسم دوم رو بالمره باطل میکنه، وقتی قسم دوم کلن باطل شد هر سه قسمش باطل میشه، وقتی که جا نداره که ابن سینا قسم سومش رو حق کنه، لذا مشکل برای فخر پیدا میشه. فخر میگه که این عبارتی که ما خوندیم داره قسم دوم از اون دو قسمی که در اثر تقسیم اول پیدا شده باطل میکنه، وقتی قسم دوم باطل میشه هر چند دیگه نمیشه هیچ جای این قسم دوم حق کرد. بعد از این که این مطلب رو ذکر میکنه دو تا احتمال میده که بتونه با اون دو احتمال جوری عبارت ها رو درست کنه، ولی هر دو احتمال رو تضعیف میکنه. دقت کنید در قسم دوم ابن سینا چی گفته بود؟ گفته بود استعداد لازم ماهیت نیست و استعداد با ارتسام ماهیت در ذهن حاصل میشود، استعداد هم استعداد مقارنه، استعداد مقارنه با ارتسام ماهیت در ذهن حاصل میشود، این حرف ابن سینا بود دیگه، عبارتش این بود و این کان انما یکتسب و استعداد رو عند الارتسام فی العقل، یعنی خود ماهیت استعداد رو نداره، استعداد رو عند الارتسام فی العقل کسب میکنه، یعنی وقتی ماهیت آمد توی عقل مرتسم شد اون وقت کسب استعداد میکنه، کسب میکنه استعداد مقارنت شد. پس عبارت ابن سینا را اگه بخوام تبیین اصطلاحی کنیم اینطور میگیم، میگیم ابن سینا در این عبارتش خواسته بیان کند که استعداد مقارنت متوقف است بر ابتسام، و چون ابتسام یعنی مقارنت، پس خواسته بیان کنه که استعداد مقارنت متوقف است بر مقارنت، یعنی بر وجود مقارنت. فقط این نتیجه رو گرفته، وقت این رو گفته باشه ظاهر عبارت ابن سینا همینه. ابن سینا میگه استعداد از خود ماهیت در نمیاد، چون لازم ماهیت نیست، بلکه بعد از این که ماهیت ارتسام پیدا کرد این استعداد در میاد. پس خود ابن سینا داره اعلام میکنه که استعداد مقارنت متوقف است بر ارتسام ماهیت در ذهن، بر ارتسام ماهیت در ذهن یعنی وجود مقارنت. پس ابن سینا داره میگه استعداد مقارنت متوقف است بر وجود مقارنت. خب استعداد مقارنت متوقف باشد بر وجود مقارنت باطله؟ پس این قسم دومون باطله دیگه، اصلا نوبت به اقسام ثلاثش نمیرسه، همینجا باطلش میکنه. بعد برای این که یه جوری این توقف رو درست کنه دو تا احتمال سر میکنه. در یک احتمال میگه مراد مصنف اینه که استعداد مقارنت بین حالین و بین صورتین متوقف است بر وجود مقارنت. در یک احتمال میگه نه، استعداد مطلق مقارنت، نمیگیم مقارنت حالین و صورتین، استعداد مطلق مقارنت متوقف است بر وجود مقارنت. این دو تا رو فرض میکنه. در اولی میگه ملازمه نیست، توقفی نیست. در دوم میگه توقف هست، ملازمه هست، اشکال نداره. اینا دیگه من وارد بحثش نمیشم. این دو تا احتمال تر میکنه که جوری عبارت مصنف حل کنه، ولی هر دو احتمال باطل میکنه و عبارت همونطور غیر مفسر باقی میمونه. پس فقه نتونسته عبارت مصنف رو توضیح بده. علتش هم یه نکته ادبی بوده و اون اینه که فیکون اول رو ایشون جواب این قرار داده، در حالی که فیکون دوم باید جواب این باشه. فیکون اول باید عطف باشه. اگر عملی رو که ما انجام دادیم فخر انجام میداد، عبارت مصنف توضیح داده میشد، توجیه میشد، احتیاج به آوردن اون دو احتمالی هم که تضعیف کرده نبود. ولی ایشون به خاطر این اشتباهی که کرده عبارت رو به هم ریخته و بعد خواسته درستش کنه، نشده. این دو احتمال هم ذکر کرده که شاید بتونه عبارت رو درست کنه، ولی این دو احتمال هر دو تضعیف شدن، هیچ کدوم مشکل عبارت رو حل نکردن، مشکل همچنان باقی مونده و عبارت غیر مفسر رها شده و فخر رفته تو مطلب بعدی. صفحه 400 سطر 11 و الفاضل شارح جعل قول مصنف رو که گفته فیکون الاستعداد انما یستفاد مع حصول الاکتساب، این رو قرار داده جواب اندشن. در کتاب ما یک قسمتی از عبارت تکرار شده، اونو باید خط بزنید. بعد از فیکون الاستعداد دوباره آمده از شارح جعل قوله فیکون الاستعداد، این تکرار شده، این تیکه باید خط بخونه. بعد انما یستفاد مع حصول الاکتساب، حصولم غلط نوشته، باید درست کسی بشه. این دو تا غلط توی عبارت معرفی جمله رو اشتباها تکرار کرده و بعدم حصول رو غلط نوشته. عبارت به این صورتی که میخونم، فاضل شارح قرار داده قول مصنف رو که گفته فیکون الاستعداد انما یستفاد مع حصول الاکتساب، این رو قرار داده جواب لشرط و بیان لفساد قسم ثانی از دو قسم اول، قسمی که با تقسیم اول درست شدن. فتحیر لذالک، یعنی به خاطر این عملی که انجام داده متحیر شده در تفسیر الفاظ کتاب. اگر اون فیکون دوم رو جواب قرار میداد این تحیر براش پیش نمی آمد، اما چون فیکون اول رو جواب قرار داده، لذالک یعنی به خاطر این عملی که کرده که در واقع اشتباه بوده، تحیر پیدا کرده در تفسیر الفاظ کتاب، وقت ناچار شده که قدر احتمالین، دو احتمال رو فرض کرده که عرض کردم دو احتمال چی بوده، ثم ضعیفه هما، یعنی ضعفه هما، بعد این دو احتمال رو تضعیف کرده و رد کرده و گفته با این دو احتمال عبارت ابن سینا حل نمیشه. وقتی نتونسته عبارت ابن سینا رو با این دو احتمال حل کنه، احتمال دیگه هم که تو ذهنش نبوده، راه دیگه نداشته، لذا ترک المتن غیر مفسرین، متن رو بدون تفسیری رها کرده، رفته وارد مسئله بعدی شده، در حالی که وظیفه‌اش چون شارح بوده این بوده که تفسیر بکند متن رو. هر شارحی وظیفه شرح و تفسیر داره، ایشون به وظیفه‌اش اینجا عمل نکرده چون نتونسته، راه براش بسته شده. اولم یکن استعدادون لشیئن، باز کتاب ما اینجا هم غلط نوشته، استعدادن نوشته درست نیست، استعدادون درسته. اولم یکن استعدادون لشیئن اشاره دارد به قسم دوم از سه قسمی که در قسم دوم تصور می شوند. قسم دوم که ما از خارج توضیحشو گفتیم این بود که اولا مقارنت حاصل شود، ثانیا استعداد مقارنت به وجود بیاد. این قسم دوم یعنی استعدادشه بعد از خودشه موجود بشه. اینم میفهمن باطله، البته دلیلی بر بطلانش قامل نمی کنن چون بطلانش واضحه، امر بدیهی که کس به دلیل نداره. استعدادشه بعد از تحقق شیبیت اینو هر کسی میفهمه باطله، جز به استعداد نداره. فرض دوم یعنی قسم دوم از قسم دوم اینه که استعداد مقارنت بعد از حصول مقارنت بیاد، عبارت هم به همون مطلب اشاره داره. میفهمد این محاله، محاله. خب روشنه، استعداد شی قبل از شی باید باشد که ما از اون استعداد به فعلیت برسیم، نه اینکه اول خود شی حاصل بشه بعدن استعدادش بیاد. اون استعدادی که بعدن نتی فایده نداره، یه امر باطلیست. اولم یکون استعدادن لشه، اون فیکون دوم رو ملاحظه کنید که در دیروز خوندیم، فیکون و لم یکون استعدادن لشه این حتی حسل فستاید دله. این جمله مشتمل بود بر لم یکون، جمله بعدا مشتمل بر لم یکون. اون لم یکون دومی اصل بر این لم یکون اولیه، یعنی اگر قسم ثانی رو داشته باشیم فیکون و در یک فرد لم یکون استعدادون لشه تا آخر، در فرد دوم لم یکون استعدادون لشه این تا آخر، او لم یکون در فرد دوم او لم یکون استعدادون لشه این تا آخر. خب توجه میکنید که دو تا لم یکون داریم، یعنی دو تا فرد داریم میکنه، در همین قسم ثانی داره دو تا فرد میکنه، فرض سومش هم بعدن انشاءالله میگه. فیکون یعنی در این قسم ثانی یکی از دو حال اتفاق میفته. حال اول این چنین است که لم یکون استعدادان لشه، استعداد مقارنت حاصل نبود، لم یکون جهده به معنای نبود، استعداد مقارنت حاصل نبود. بعدن اون ماهیت در ذهن آمد و این استعداد حاصل شد، یعنی مقارنان با ارتسام این استعداد حاصل شد. ارتسام همون مقارنت بود، پس مقارنان با مقارنت استعداد مقارنت آمد، به تعبیر خودشون نه مقارنت استعداد مقارنت آمد. این فرض قبلی من بود. حالا اولم یکون استعدادان لشیئن، یا بازم استعداد برای شیء حاصل نبوده، یعنی مقارنت نبوده، استعداد مقارنت، استعداد مقارنت شیء یعنی مقارنت، استعداد مقارنت نبوده در حالی که تحقق از آلکه شیء به حدث، واب حالیه میگیریم، کانرم تامه میگیریم، یا استعداد شیء قبلا نبوده، یعنی استعداد مقارنت نبوده در حالی که خود مقارنت کان و حدث تحقق پیدا کرد و حادث شد، در حالی که استعدادش نبود تحقق پیدا کرد و حادث شد و همراهش هم استعداد نیمد بعدن استعداد آمد، که این اشاره داره به قسم ثانی. از قسم ثانی که استعداد بعد استعداد مقارنت بعد از حصول مقارنت، اشاره است به قسم ثانی از اون سه قسمی که برای قسم ثانی داشتیم و بیان فساد این قسم ثانی از قسم ثانی و کانه در قول مصنف که گفته قد کانه تامت و منه حسنه اینا سوزیدن و هازا کلهم و حالون. قسم اول از قسم ثانی رو گفت، نگفت محاله. قسم دوم از قسم ثانی رو گفت، باز نگفت محاله. اینجا هر دو رو با هم جمع میکنه و حکمشون رو صادر میکنه، میگه هازا کلهم محاله، همه اینا محاله، همون اولی محاله، همین دومی محاله، هم اون لم یکن استعدادان لشه حتی اصلت آخر محاله، همین لم یکن استعدادان لشه انزالت کان نزالت شه و حدث محاله. هر دو رو محال میکنه تا زمینه فراهم شود برای ورود در قسم سوم، و قسم سوم رو میگه متعینن درسته. اگر این دو قسم اول باطلن و قسم سوم متعینن درسته. هادا کلوه محالون تصریح هست لفساد و قسمه ایدن مذکورین. این قسم اول و دوم از قسم ثانی رو میخواد اشاره کنه که باطله. خب چرا میخواد این دوتا رو باطل کنه؟ قرضش اینه که اون سومی رو حق کنه. والقرض امتاز القسم الثالث الباقی من الثلاثه. قرضش از ابطال این دو قسم اول و دوم این است که نتیجه بگیرد حقانیت و قسم سوم رو که از بین اون سه قسم باقی مونده. چون میخواد قسم سوم رو حق اعلام کنه، الان اثبات میکنه که این دو قسم قبل که مفروض بودن باطل هست. وقتی اون دو قسم باطل شدن میتونیم بگیم قسم سوم حق هست. از و قوله فیجب ازن اشارتون وارد در قسم سوم میشیم. قسم سوم از قسم دوم، یعنی اونجا که استعداد لازم ماهیت نباشد، یعنی قبل از ارتسام حاصل شود، قبل از مقارنت حاصل شود. دقت کنید قسم دوم این بود که استعداد مقارنت متوقف است بر ارتسام، ارتسام خود ماهیت، این قسم دوم بود. بعد ارتسام رو به معنای مقارنه گرفتیم. استعداد مقارنه که متوقف شد بر ارتسام، متوقف شد بر مقارنه. اون وقت ما سه تا فرض کردیم. یکی این که استعداد این که متوقف است بر مقارنه با خود مقارنه بیاد، که موقوف و موقوف علیه با هم بیاد. یکی این که گفتیم استعداد متوقف است بر مقارنه، اول مقارنت میاد بعدا استعداد میاد، که موقوف علیه اول میاد موقوف بعدا میاد. این اشکال نداره، هر موقوف علیه باید اول بیاد موقوف بعدا بیاد، ولی اشکالش اینه که این سنس درست نیست که استعداد بعدا بیاد. استعدادش نمیتونه بعد از شیء بیاد، استعداد همیشه زمینه آمدن شیء فراهم میکنه. اگر شیء بدون استعداد آمد، یه بعدش احتیاج به استعداد نداریم. دو تا مشکل داریم. اول اینکه این شیء بدون استعداد آمده، زم شیء مادی بدون استعداد این چی میاد؟ دوم اینکه استعداد بعدی لغو میشه. این چیز محضور هر دو هست. پس این قسم ثانی باطل، قسم اول هم باطل. این دو قسم رو باطل میکنیمشون. بعد قسم سوم داریم. قسم سوم این است که استعداد مقارنت قبل از مقارنت بیاد. دقت کنید چه حرفی میکنم. استعداد مقارنت قبل از مقارنت بیاد. مقارنت یعنی ارتسام. پس استعداد مقارنت قبل از ارتسام بیاد. قبل از ارتسام بیاد یعنی چی؟ یعنی همین صورت تو ذهن نگیره استعدادش هست. مقارنت چی شد؟ مقارنت رو گفتیم. این که صورت به ذهن بیاید و مقارن شود با خود ذهن. گفتیم احتیاج نداریم به این که دو تا صورت ها مقارن بشن. همین که اون صورت مقارن شود با ذهن کافیه. خب حالا میگیم قبل از این مقارنت، دقت کنید چی عرض میکنم، قبل از این مقارنت یعنی قبل از مقارنت صورت با ذهن، قبل از این که این ماهیتی که به نحوه صورت عقلیه تو ذهن میاد، قبل از این که تو ذهن بیاد، یعنی قبل از ارتسام، قبل از مقارنت استعداد هست. قبل از این که این ماهیت بیاد تو ذهن استعداد رو داره. خب پس معلوم میشه این استعداد حاصل است برای ماهیت بدون احتیاج به ارتسام و بدون احتیاج به وجود ذهنی این ماهیت. از اینجا نتیجه میگیریم که این استعداد لازم ماهیته، چون قبل از اینکه ماهیت وجود ذهنی پیدا کند این استعداد همراهش بود. و چنین همراهی که قبل از وجود همراه ماهیت باشه لازم ماهیته، از استعدادش لازم ماهیت، در حالی که فرضش کردید که بعد از استثنا میاد. استعداد میشه لازم ماهیت و قبل از استثنا برای ماهیت حاصله. شما بیهوده فرضش کردید که بعد از استثنا بیاد یا همراه استثنا بیاد. پس دقت کنید که قسم سوم رو ما میخوام حق اعلام کنیم، ولی قبل از اینکه حق اعلامش کنیم اصلا از این دائره قسم دوم بیرونش میاریم. قسم دوم میبود که مقارنت یا استعداد مقارنت متوقع، قسم دوم این بود که استعداد مقارنت متوقف است بر خود مقارنت یا بر استثنا. الان روشن شد که متوقف بر مقارنت یا استثنا نیست. قبل از این که مقارنت یا استثنا صورت بگیره استعداد حاصله، یعنی اون وقتی که ماهیت تنها بود، هنوز متصم در ذهن نشده بود، هنوز وجود ذهنی پیدا نکرده بود، این استعداد استثنا داشت، استعداد مقارنت رو داشت. پس مردم میشه استعداد مال خود ماهیت، لازم خود ماهیته. و اگر لازم ماهیت بود صورت چهارم برمیگرده به صورت اول. وقت اشکال معترض رو همونطور که در صورت اول جواب دادیم در صورت چهارم هم جواب میدیم. یعنی اینطور میگیم، میگیم که این استعداد لازم ماهیته و لازم ماهیت همیشه همراه ماهیته، چه در ذهن چه در خارج. بنابراین اگر این ماهیت انسان در ذهن بیاید به صورت معقوله در بیاید، استعداد مقارنت رو بره. وقتی تو خارج همین انسان مستقلن موجوده، استعداد مقارنت رو بره. به تعبیر دیگه اون وقتی که این صورت انسانی، صورت مثلا انسانی قائم به ذهن، استعداد مقارنت رو داره، اون وقت هم که قائم به ذات میشه باز اون استعداد مقارنت رو پیدا میکنه به حول مسیح. چون مسئول ما این بود که در وقتی که صورت قائم به ذات میشه استعداد مقارنت رو درست کنیم، یعنی امکان مقارنت رو درست کنیم. الان معلوم شد که امکان مقارنت درست شده. پس اعتراض جواب داده شد. این همین جواب هم در قسم اول گفتیم. پس قسم چهارم با قسم اول تقریبا یکی میشه. اون تا با این تفاوت که در قسم اول از اول فرض کردیم که استعداد مقارنت لازم ماهیت، در قسم دوم از اول فرض، در قسم چهارم از اول فرض نکردیم که استعداد مقارنت لازم ماهیت. جوری دیگه بحث کردیم، منتهی شدیم به این که استعداد مقارنت لازم ماهیت، نه از اول فرض کرده باشیم. ولی در هر دو صورت، چه صورت اول باشه چه صورت چهارم باشه، اعتراض معترض رو جواب داد. فیض ازن، ازن یعنی حالا که قسم اول قسم دوم و قسم دوم قسم دوم باطل شده، واجب است که قسم سوم قسم دوم حق باشد. فیض ازن ان یکون هادل استعداد، یعنی استعداد مقارنت قبل از مقارنت، یعنی قبل از استثنا. حالا که قبل از استثنا فهوه، یعنی استعداد مال ماهیته نه مال استثنا باشه، چون همین قبل از استثنا میبینیم این استعداد هست. از اینجا میفهمیم که این استعداد مال ماهیته نه مال استثنا، چون همین استثنا حاصل نشده و در این حال استعداد هست. خب وقتی هم که لازم ماهیت باشد استعداد، معنیش اینه که این ماهیت چه تو ذهن باشد قائم به ذهن استعداد دارد، چه در خارج باشد قائم به ذات قائم استعداد دارد، چون استعداد لازم ماهیته. این ماهیت هر جا برود استعداد همراهش است. این قول مصنف اشاره است به قسم ثالث از سه قسمی که برای قسم دوم گفتیم و بیان این است که این قسم سوم، قسم چهارم یا قسم سوم از قسم دوم رجوع میکند به این که استعداد لازم ماهیت باشه، یعنی قسم چهارم رجوع میکنه به قسم اول. بنابراین همون به همون بیانی که قسم اول در قسم اول اعتراض معترض رو جواب دادیم، به همون بیان در قسم چهارم هم اعتراض معترض رو جواب دادیم. و قوله بل لعله، نسخه مصر داره بلا لعله. اونه که نسخه شون با ما فرق داره چی داره؟ چی؟ بل داری؟ بلا؟ خب بله، بلا خوبه. نسخه ما داره بل خوب نیست، بلا که نسخه مصر خوبه. بلا یعنی بله، آری. یه راهی برای این داریم که استعداد مقارنت بعد از مقارنت بیاد، یه راه داریم یا همراه مقارنت بیاد. توجه شدید ما اینطور فرض کردیم استعداد مقارنت همراه مقارنت بیاد، بعد از مقارنت بیاد، قبل از مقارنت باشد. همراه مقارنت بیاد باطل شد، بعد از مقارنت بیاد باطل شد، قبل از مقارنت بیاد حق شد. حالا میخوام اون دو فرضی رو که باطل کردیم یه جوری درست کنیم. اونجا که استعداد مقارنت همراه بود گفتیم باطله، همراه خود مقارنت گفتیم باطله. اونجایی که استعداد مقارنت بعد از مقارنت بیاد بازم گفتیم باطله. الان میخوام بگیم هر دو درسته. چطوری میخوام بگیم هر دو درسته؟ توجه کنید اگر صفتی برای شیئی امکان داشته باشه، صفت دوم هم امکان داشته باشه. صفت اول بیاید و بر اون به اون شی تعلق بگیرد. آمدن صفت اول زمینه رو فراهم کند برای صفت دوم. در این صورت استعداد صفت دوم مقارن می شود با آمدن صفت اول، یا شاید هم بعد از صفت اول بیاد. ولی این استعداد قبل از این صفت یا بعد همراه این صفت یا بعد از این صفت میاد، اما استعداد خود این صفت نیست، استعداد صفت بعدی است. مثلا این موجود صفت نطق پیدا میکنه، بعد که صفت نطق پیدا کرد استعداد صفت کتابت رو پیدا میکنه. الان استعداد صفت همراه صفت شده یا بعد از صفت؟ ولی در این حال اشکال نداره. چرا؟ چون استعداد همین صفتی که مقارن اوست نیست، استعداد صفت بعدیه. پس اول صفتی میاد، استعدادی همراهش میاد، ولی استعداد خودش نیست، استعداد بعدیه. اول صفتی میاد همراهش استعداد میاد، بعدش استعداد میاد، ولی این استعداد استعداد خودش نیست، استعداد صفت بعدیه. این اشکال نداره، چون در هر حال استعداد صفت قبل از صفت آمده، ولو همراه این صفت دیگر یا بعد از این صفت دیگر آمده، ولی استعداد این صفت نبوده، استعداد صفت اول نبوده. این استعداد همراه صفت اول آمده یا بعد از صفت اول آمده، ولی استعداد این صفت اول نبوده، استعداد صفت دوم بوده و صفت دوم هم که بعدا میاد. پس استعداد صفت قبل از خود صفت آمده. این صورت اشکال نداره. توجه کنید چه کردم؟ این جور جاها اشکال نداره که استعداد صفت همراه صفت بیاد یا بعد از صفت بیاد، ولی استعداد خود این صفت نباشه، استعداد صفت بعدی باشه، که در واقع باید گفت استعداد شی قبل از شی آمده. در واقع استعداد شی قبل از شی آمده، اشکال هیچ نیست. این یه مثال کلی بود. حالا در مانانفی ببینید چه اتفاق میفته. در مانانفی انسانی و ذهنی صورتی رو تعقل میکنه، این صورت وارد ذهن میشه. تا وارد ذهن شد یه مقارنت درست میشه و اون مقارنت این صورت عقلیه با ذهن این شخص عاقله. این مقارنت درست میشه، کنار این مقارنت یا بعد از این مقارنت استعداد مقارنتی میاد، ولی نه استعداد همین مقارنت، استعداد مقارنتی دیگر. یعنی این انسانی که این صورت اول رو تعقل کرده میتواند صورت دوم رو تعقل کنه، که اون وقت مقارنت بین صورتین درست بشه. اول مقارنت بین صورت اول و ذهن این آقا درست شد، حالا بعد مقارنت بین این صورت و صورت بعدی که تعقل میشه میخواد درست بشه. دو تا مقارنتی کنار مقارنت اول یا بعد از مقارنت اول، استعداد مقارنت دوم درست میشه. این اشکالی نداره، چون استعداد مقارنات دوم قبل از مقارنات دوم آمده، استعداد شای قبل از شای آمده اشکال نمیده. دقیقا این چی افیادم؟ که دو تا مقارنه در مان همجوی ما درست کردیم. یکی مقارنات صورت مکتسبه با ذهن این شخص، یکی مقارنات صورت مکتسبه با صورت مکتسبه بعدی. این دو تا مقارنات رو ما داریم. مقارنات اول اولا حاصل میشه، مقارنات دوم ثانیا حاصل میشه. وقتی مقارنات اول حاصل شد، کنار این مقارنات اول یا بعد از این مقارنات اول استعداد مقارنات دوم درست میشه. وقت استعداد مقارنات دوم قبل از مقارنات دوم را اشکال نداره. پس میتوانیم استعداد مقارنات را همراه مقارنات کنیم، به شرطی که این استعداد استعداد خود این مقارنات نباشد، استعداد مقارنات دیگر باشد. بله، این مماشات نیست، این مماشات نیست، این اصلا یه تصویر دیگری برای بحثی. بله، یه تصویر دیگه کردیم، مماشات نشدیم. بله، لعل الاستعدادات تل خاصته لبعض ما یقارن تطلو المقارنت الاولا. دقت کنید عبارتو، مطلبی که از خالی گفتم که ذهنتون باشه که عبارتو متوجه بشید. شاید استعدادات خاصی که برای بعض ما یقارن هست، یعنی برای مقارنت دوم، تطلو به دنبال مقارنت اولا بیاد. استعدادی که برای بعض ما یقارن، یعنی برای مقارن دوم هست، برای مقارنت دوم هست که مقارنت حالینه، مقارنت صورتینه، تطلو یعنی به دنبال مقارنت اولا بیاد، همراه مقارنت اولا یا حتی تالی مقارنت اولا بیاد، نه از مقارنت اولا بیاد، که مقارنت اولا مقارنت صورت با ذهنه، همراه این یا بعد از این بعض مایقارن، یعنی مقارنت استعداد بعض مایقارن، یعنی استعداد مقارنت حالین و صورتین بیاد. این اشکال نداره. بلا شاید، بلا یعنی آری، شاید استعدادات خاصی که برای بعض مایقارن هست، یعنی استعداد مقارنت دوم، تطلو مقارنت اولا را، به دنبال مقارنت اولا بیان، که در اینجا استعداد بعد از مقارنت آمده، ولی استعداد همین مقارنت نبوده، استعداد یه مقارنت دیگه. این اشارت الی ما ذکرناه، که آنچه که ما ذکر کردیم این است که استعداد، عبارت از این است که میتواند استعداد حاصل شود برای صفت دیگری که اون صفت هنوز حاصل نشد. استعداد برای صفتی باشد که اون صفت هنوز حاصل نشده. استعداد در کنار یه صفت بیاد یا بعد از یه صفت دیگر و یا بعد از یه صفت بیاد، ولی استعداد این صفت نباشد، استعداد صفت دیگری باشد که هنوز حاصل نشده. یعنی من از خارج مثال بزنم، مثلا فرض کنید صفت نطق بیاد، زمینه استعداد زمینه رو برای کتابت فراهم کنه. حالا در اینجا کنار صفت نطق یا بعد از صفت نطق استعداد صفت دیگری که هنوز حاصل نشده، یعنی کتابت، داره حاصل میشه. این استعداد داره حاصل میشه. این اشکالی نداره که استعداد صفت همراه صفت بیاد، منتها استعداد باشد برای صفتی که هنوز نیامده. چون در این صورت باز استعدادمون قبل از شیئمونه، استعداد شیء قبل از شیء حاصل شده. اشارتان الی ما ذکرنا، که ما ذکرنا این بود که استعداد برای صفت دیگر باشد. استعداد، الاستعداد، الاستعداد، الفلامش الفلام وحده ذکیه، یعنی همون استعدادی که همراه یک صفت می آید یا حتی بعد از یک صفت می آید، این استعداد استعداد باشد لصفت اخرى غیر الحاصله، برای صفت دیگری که هنوز حاصل نشده. و ها هنا قد تم الجواب، جواب ابن سینا اینجا تمام شد، که پس اشکال این بود که امکان مقارنت، امکان مقارنت برای صورتینی که در ذهنند مبتلا به مانع نیست، ولی امکان مقارنت برای صورت با ذهنی که در خارج است ممکن مبتلا به مانع باشد. پس شما نمیتوانید حکم اونجایی را که مبتلا به معنی نیست به اونجایی که مبتلا به معنی هست درایت بدید. این کل اشکال بود که قبلا بیان کردیم، حالا خلاصش کردم. جواب اینه که اگر امکان مقارنت لازم ماهیته، ما همونطور که در اون مقارنت امکان رو قبول داریم در این هم قبول میکنیم. سرایت نیست، حکم در اونجا هست در اینجا هست، استعداد مقارنت چون لازم ماهیته هم در اونجا هست هم در اینجا هست. چرا؟ چون ماهیت همونجا هست همینجا. وقتی ماهیت همونجا هست همینجا هست، استعداد هم که لازمشه هر دو جا هست. ماهیت تو ذهن باشد استعداد مقارنت رو داره، ماهیت تو خارج هم باید استعداد مقارنت داره. ماهیت قائم به غیر باشد استعداد مقارنت داره، ماهیت قائم به خودش باشد باز استعداد مقارنت داره. چرا؟ چون استعداد لازم ماهیت داره. هر جا ماهیت باشه این استعداد هست. اگر نه لازم ماهیت نباشد، لازم ماهیت نباشد، سه صورت اتفاق میفته که دو صورتش باطله، یک صورت دیگه باز بر میگرده به اینکه لازم ماهیت باشد. پس نتیجه میگیریم که علی ای حال لازم ماهیت هست، که از اول فرضش کنیم لازم ماهیت، چه راه رو طولانی کنیم بریم جلو و ببینیم و بنبست برخورد میکنیم، آخر سر معترض میشیم به اینکه لازم ماهیت هست. علی ای حال استعداد میشه لازم ماهیت. وقتی استعداد شد لازم ماهیت، هر جا ماهیت باشد او هم هست، چه ماهیت متکی به ذهن باشد استعداد مقارنت و امکان مقارنت برش هست، چه مستقل باشد و متکی به ذهن نباشد بلکه قائم به ذات باشد، بازم استعداد مقارنت و امکان مقارنت براش هست و قابل مفهوم. پس ما میخواستیم امکان مقارنت رو برای این صورت با ذهن حاصل کنیم و دیدیم که این امکان هست. اینطور نبود که ما از صورتی بخواهیم امکان رو برای صورت دیگه نتیجه بگیریم، بلکه چون این امکان لازم ماهیت بود و ما ماهیت در هر دو صورت دیدیم، امکان رو هم در هر دو صورت یافتیم. این جواب. بعد وارد اشکال دیگری می شود که میخواد مانع رو به صورت دیگری تبیین کنه. ظاهرا ما نمیتونیم واردش بشیم، باید بذاریمش برای جلسه. وقت داریم اونجا مطلب تو